بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 371 سوره شعرا هستیم، آیات 84 تا 111. ادامه مباحث مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو داریم و پس از اون که این بحث تمام بشه وارد فصل سوم میشیم که بحث مربوط به حضرت نوح سلام الله علیه هست. موضوع این سوره مبارکه لجاجت برخی از مشرکان در برابر پیام رسولان الهی هست و خدای متعال برای تسلای رسول مکرم اسلام به ماجرای برخی از رسولان الهی و مشرکان اشاره میکنه که مشابه وضعیتی که برای حضرت سید المرسلین حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده که با مشرکان لجوج مواجه هست که تبدیل شدن به لامپ‌های سوخته و هر تلاشی که حضرت می‌کنه در هدایت اینها با ناکامی روبرو میشه. اینکه در گذشته هم چنین بوده، انبیا که می‌آمدند مشرکانی بودند که در برابر اونها می‌ایستادند، ولی سرانجام پیروزی از آن رسولان الهی بوده و از آن مؤمنین بوده و این مشرکان بودند که شکست می‌خوردند و گرفتار عذاب دنیوی می شدن و البته عذاب اخروی هم سر جای خودش محفوظ هست. در این جهت نمونه اول که در فصل اول مورد بحث قرار گرفت، نمونه حضرت موسی سلام الله علیه بود در برابر فرعون. نمونه دوم نمونه حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست در برابر مشرکان عصر خودش، که البته اینا الان ترتیب تاریخیش هم در این سوره رعایت نشده چون قرآن کتاب تاریخی نیست، ولی حضرت ابراهیم سلام الله علیه قبل از حضرت موسی سلام الله علیه بوده. چنان که حالا در همین جلسه کنونی خواهیم گفت که فصل سوم وارد بحث حضرت نوح شده، خب در حالی که می‌دانیم که باز حضرت نوح هم قبل از حضرت ابراهیم سلام الله علیه بوده. ما در جلسه گذشته بخشی از مبارزه حضرت ابراهیم سلام الله علیه با مشرکان عصر خودش رو خوندیم و امروز ادامه اون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اجعلنی لسان صدق فی الآخرین و اجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أذلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خب بخش آخری که در جلسه گذشته خوندیم، آیه 83، مناجات حضرت ابراهیم سلام الله علیه شروع شد با خدای متعال، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدایا ببخش به من حکمت را و ملحق کن مرا به شایستگان. حالا ادامه راز و نیاز حضرت با خدای متعال، و جعلی لسان صدق فی الاخرین، خدایا قرار بده برای من زبانی راستین و آوازه نیک در میان آیندگان. حضرت علی علیه السلام در نامه 53 که فرمان حضرت به مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه هست، اونجا به مالک میفرماید مالک، نیکوکاری انسانهای نیک بر زبان بندگان خدا جاری می شود. یعنی وقتی ما افکار عمومی رو نگاه می کنیم، ولو قرنها گذشته باشه، مخصوصا اگه گذشته باشه که روشن‌تر میشه، می بینیم که در افکار عمومی یاد انسانهای نیک هست که باقی مونده و بر سر زبانها هست، و از انسانهای بد کسی به نیکی یاد نمی کنه و یا اینکه فراگیر نیست. به هر حال، حالا اینجا حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خدای متعال می خواهد که خدایا می خواهم در میان آیندگان از من به نیکی یاد شده یاد بشه، آوازه نیکی از من باقی بمانه، به عنوان یک موحد، به عنوان یک بت شکن. و جعلنی من ورثه جنت النعیم، خدایا قرار بده مرا از وارثان بهشت نعیم، بهشت پر نعمت. واغفر لعبی، خدایا عموی مرا هم که بر شرک سماجت میکنه و لجاجت میکنه مورد مغفرت خودت قرار بده، چرا که او از گمراهان است. که حالا در سوره مبارکه ممتحنه و همینطور برخی موارد دیگه خدای متعال میفرماید که ابراهیم الگوی شما هست، غیر از همین دعایی که کرد. یعنی ابراهیم رو الگوی خودتون قرار بدید، ببینید ابراهیم چه سبک زندگی داشته، چگونه با خدا مناجات میکرده. شما هم مثل ابراهیم زندگی کنید، مثل او مناجات بکنید، چیزهایی رو که او از خدا میخواست شما هم بخواهید، و البته این خواستن به دنبالش عمل کردن رو هم باید داشته باشه. میگه غیر از دعایی که ابراهیم برای عموی خودش کرد که خدا او رو ببخشه. ابراهیم حق نداشت برای عموی خودش از خدا مغفرت بخواد. چرا؟ چون عموی او مشرک بود و ما برای مشرکان حق دعا نداریم. ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا مرا روزی که همه انسان‌ها برانگیخته می‌شوند اونجا خوار و ذلیل قرار نده، من می‌خوام اونجا سرفراز باشم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال و فرزند به انسان سودی نمی‌رساند. یعنی اونجا اینطور نیست که شما تکیه بکنی به ثروت خودت، اونجا اینطور نیست که آدم‌ها به پشتوانه قدرت خودشون، که حالا اون روز فرزند پسر داشتن خیلی مایه قدرت بوده و افراد بهش تکیه میکردن، اینا فایده نداره. هر کسی باید بگه که خودش چی داره، چی با خودش آورده. اینه که وقتی افراد از دنیا میرن مردم میگن که چی گذاشت، ملائکه میگن با خودش چی آورد. اون چیزی که ما بتوانیم از این دنیا با خودمون به اون دنیا ببریم اونه که اونجا همراه ما هست. حالا ثواب باشه، عمل صالح باشه، ایمان باشه، خب اینا خوبه. اگر خدای نکرده گناه باشه هم که اون بدا به حال ما. الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا اون چیزی که نفع میرسونه به ما قلب سلیمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که ثروت و فرزند به ما نفعی نمیرسونه مگر کسی که بیاید نزد خدا با دلی پاک، قلب سالم، نه قلب مریض، نه قلب فاسد. با قلب سالم یعنی با روح سالم، یعنی با بار پر از ایمان و عمل صالح. و ازلفت الجنت للمتقین، روزی که بهشت برای متقین نزدیک میشه، بهشت پیش متقین میاد، بهشت رو پیش متقین میارن، نه اینکه متقین رو ببرن پیش بهشت. چقدر متقین مقام پیدا میکنن. یا یه تعبیر دیگه، بعضی از بزرگان هم فرمودن که و ازلفت الجنت للمتقین، بهشت نزدیک میشود به متقین به خاطر اینکه عمل این انسانهای متقی بهشتشونه دیگه. پس اینا داخل بهشتن، اینا همراه بهشتن، اینها قرب بهشت به بهشت دارن. و برزت الجحیم للغاوین، جهنم آشکار می شود برای گمراهان، که باز این آشکار شدن هم می تونه کنایه از این باشه که یعنی تازه اونجاست که متوجه میشن همین عملشون، گناهشون جهنمشونه، عذاب سوزانشونه. و قیل لهم، گفته می شود به این انسانهای گمراه، اینما کنتم تعبدون من دون الله، کجا هستند اون بت‌هایی که شما عبادت می کردید اونها را به جای خدا؟ هل ینصرونکم، آیا اونها می تونن الان شما را یاری کنن؟ او ینتصرون، یا خودشون محتاج یاری دیگران هستند؟ فکب که بو فیها، سرنگون شوند در جهنم هم و الغاوون. هم یعنی رؤسا، و الغاوون یعنی گمراهان، هم معبودها و هم پیروان گمراهونها، هر دو گروه انداخته می شوند در جهنم. کب که بو، با رو واژگونه می شوند در جهنم. و جنود و ابلیس اجمعین، غیر از معبودان و غیر از پیروان، سپاهیان ابلیس اجمعون، همگی سرنگون میشن تو جهنم. و قالو، در حالی که میگویند، و هم فیها یختصمون، قالو میگویند و هم فیها یختصمون، در حالی که در اون جهنم با یکدیگر دشمنی میکنند، با یکدیگر ستیز میکنند. چه میگویند جهنمی ها؟ تالله، قسم به خدا، ان کنا لفی ضلال مبین، حقیقتا ما در یک گمراهی آشکاری بودیم در دنیا. چرا؟ اذن سویکم به رب العالمین، چون شما بت ها رو برابر می شمردیم با رب عالمین، با رب عالمین. خیلی ببینید چه جهلی، چه بیخردی. آدمیزاد بیاد بت‌هایی رو مساوی با رب عالمین بگیره. و ما اضلنا الا المجرمون، تقصیر رو میندازن گردن رؤسای خودشون، میگن که گمراه نکردن ما را مگر گناهکاران. یه رؤسایی داشتیم، طاغوت‌هایی بودن، اونا مجرم بودن، گناهکار بودن. مجرم یعنی کسی که رابطه‌شو قطع کرده با خدا. اونا رابطه‌شون رو با رب العالمین قطع کرده بودن، اونها ما رو هم گمراه کردن، ما هم پشت سر اونها را افتادیم، شدیم بت پرست. فما لنا من شافعین، اینه که ما امروز برامون هیچ شفاعت کننده ای نیست. بهشتیان کلی شفاعت کننده دارن، ما هیچ شفاعت کننده ای نداریم. نه پیغمبران ما رو شفاعت میکنن، نه قرآن ما رو شفاعت میکنه، نه شهدا ما رو شفاعت میکنن، نه صدیقین ما رو شفاعت میکنن. اصلا ما شفاعت کننده ای نداریم، نه فرشتگان ما رو شفاعت میکنن. ولا صدیق حمیم، هیچ دوست صمیمی و مهربانی هم نداریم که به فریاد ما برسه، چون خود اینا هم گفتادن به جون هم دیگه. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، ای کاش، لو، ای کاش برای ما امکان بازگشت به دنیا بود تا ما می شدیم از مؤمنان. خب بهشون گفته میشه دیگه دیر شده، فایده ای نداره. خب از این داستان حضرت ابراهیم و مسائل پس از اون هم خدای متعال یه نتیجه می گیره. برای سومین باره که این دوتا آیه کلان می خونم، توی این سوره داریم می خونیم و در مجموع 8 بار این دوتا آیه تکرار شده. حالا بعضی جاها دو تا آیه هست، بعضی جاها بخشی از دو آیه هست. ان فی ذلک لآیه، ای پیامبر، در این سرنوشت و سرگذشت ابراهیم هم نشانه هست برای کسی که بخواهد هدایت بشود. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما تو بدان که اکثر این مشرکان ایمان نمی آورند. یعنی ماجرای حضرت ابراهیم هم که تو براشون بگی باز هم ایمان نمی آورند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، البته تو بدان که پروردگار تو هم عزیز شکست ناپذیره هم مهربانه. اینا درسته که به تو ایمان نمیارن اکثریتشون، اما در نبرد با خدا که اینا پیروز نمیشن، که خدا عزیزه، خدا شکست ناپذیره. پس تو هم، تو پیامبر هم که به خدا متصل هستی و مؤمنان هم که به خدا متصل هستن، اونها هم شکست ناپذیر خواهند بود. این آیه قرآنه که میفرماید العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. و خداوند مهربان هست نسبت به شما و نسبت به اون اقلیتی از مشرکان، اگه توبه بکنند و پشیمان بشن و برگردن به سوی خدا. خب این بحث هم تمام. حالا وارد فصل سوم میشیم که فصل حضرت نوح سلام الله علیه هست. از آیه 105 شروع میشه و تا آیه 122 ادامه داره، یعنی بخشی از فصل حضرت نوح میمونه برای جلسه آینده. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واتيعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. خب آیاتی که در آغاز ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه آمده، این آیات در آغاز داستان دیگر انبیاء الهی هم که در این سوره آمده به همین شکل تکرار میشه. یعنی در فصل چهارم که ماجرای حضرت هود هست و تکذیب کنندگانش، در فصل پنجم که ماجرای حضرت صالح سلام الله علیه هست و کسانی که او رو تکذیب کردن، و در فصل ششم که ماجرای حضرت لوط سلام الله علیه هست و کسانی که با او در افتادند، و در فصل هفتم که مربوط به حضرت شعیب سلام الله علیه هست و کسانی که با اون حضرت در افتادن. ما در ماجرای این پنجتا پیامبر میبینیم که همه اینها حرفشون مشابه همه. حرف اینها در سه بخش مطرحه. من اینجا میگم چون در موارد بعد دیگه نمیخوایم این تکرار را انجام بدیم. نکته اولشون اینه که اینها وقتی با قوم خودشون سخن میگن تأکید میکنن بر امین بودن خودشون، که ما سابقه ای داریم، در میان شما سالهای سال زندگی کردیم، آیا خیانتی از ما دیدید؟ آیا دروغی از ما شنیدید؟ ما امین بودیم، ما امین بودیم، امین هستیم. بنابراین وقتی به شما داریم میگیم که مأموریتی از سوی خدای متعال داریم، شما این رو طبق سیره و گذشته ما باید بپذیرید، چون ما آدمهای بدی نبودیم. که ببینید مثل خود رسول مکرم اسلام که مشهور بود به محمد امین، یعنی 40 سال در این جامعه با امانت زندگی کرده، در این جامعه مشهور شده به محمد امین، حالا در سن 40 سالگی مبعوث میشه به رسالت. اینه که در سابقه انبیا ما میبینیم این خوشنامی وجود داره. نکته دومی که میگن اینه که ما دعوتمون رایگانه، ما از دعوت شما به سوی خدا، دعوتتون به تقوا و اطاعت از خدا و رسول خدا، بابت این دعوتی که شما رو میکنیم، با بابت تبلیغی که داریم انجام میدیم، بابت این رسالتی که بر دوش ما گذاشته شده، دنبال نفع اقتصادی نیستیم، دنبال یه سودی برای خودمون نیستیم. پس شما خوب بنگرید، اگر ما در این دعوتمون یک منافع اقتصادی داشتیم، زمینه اتهام وجود داشت که شما بگید که اینها به خاطر منافع اقتصادی دارن این حرفا رو میزنن، ولی ما داریم به رایگان وظایف خودمون رو انجام میدیم. و نکته سوم این بود که خیلی مهمه، غیر از بحث امانت و غیر از این تبلیغ رایگان ما، شما بنگرید که سخنان ما معقول هست یا نه. ما سخنان معقولی برای شما آوردیم و البته این سخنان معقول خودمون رو خب با معجزه هم تثبیت کردیم. پس فرمایش مشترک همه این انبیا این سه تا سخنه: ما امین هستیم، بودیم، هستیم، خواهیم بود. برای تبلیغ خودمون و رسالت خودمون از شما پولی نمیخواییم، دنبال نفع اقتصادی نیستیم، یعنی دنبال شهوت نیستیم، دنبال منافع نیستیم. و سوم حرفامونه که حرفای ما معقوله. جواب مشرکان چیه؟ هیچی. میگن مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی ممکنه ما وقتی بمیریم دوباره زنده بشیم؟ یعنی مشرکان جوابی ندارن، فقط استبعاده، تمسخره، تحقیره، توهینه، همطور که امروز هم تو دنیا همینجوره. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کردن قوم نوح پیامبران را. خب قوم نوح یه پیامبر داشتن، حضرت نوح بود، چرا مرسلین میگه؟ باز اینم جمعه، در اون انبیای بعدی هم این بحث جمع میاد، فرقی نداره تکذیب یک پیامبر با تکذیب همه پیامبران. کسی که یک پیامبر رو تکذیب میکنه مثل اینه که همه پیامبران رو تکذیب کرده باشه، لذا جمع میاره. تکذیب کردند قوم نوح پیامبران را. از قال لهم اخوهم نوح، این تکذیب که اتفاق افتاد وقتی که حضرت نوح مبعوث شد و گفت بهشون برادرشون نوح. چرا میگه برادرشون نوح؟ چون از همون قبیله هست، سالهای سال با اینها زندگی کرده، بلکه حالا حضرت نوح که قرنها با اینها زندگی کرد. الا تتقون، آیا نمیخواهید تقوا پیشه کنید؟ آیا نمیخواهید وجودتون الهی بشه؟ آیا نمیخواهید از اوامر و نواهی الهی تبعیت بکنید؟ انی لکم رسول امین، من یه فرستاده امینی هستم برای شما. در سابقه من خیانت، دروغ، فریب چیزی سراغ دارید؟ من مدتها در میان شما زندگی کردم، امین بودم، الان هم در این سخنم امانت دارم. فاتقوا الله و اطیعون، پس تقوای الهی داشته باشید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، سراغ شیطان نرید. و اطیعون، و از من اطاعت کنید. اطیعونه اطیعونی بوده که یاش افتاده، چون که اگر بخواهید اوامر و نواهی خدا رو بدونید، یعنی تقوا بخواهید داشته باشید، راه تقوا اطاعت از رهبر الهیه دیگه. و ما اسألکم علیه من اجر، من مزدیم که از شما نمیخواهم. ان اجری الا علی رب العالمین، مزد من نیست جز بر پروردگار جهانیان. فاتقوا الله و اطیعون، باز تکرار کرد. ببینید تقوا، این تعبیر فاتقوا الله و اطیعون در این پنج تا پیامبر بارها و بارها تکرار شده، که حالا اینجا که در همین فاصله کم یه بار فرمود الا تتقون، دو بار فرمود فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون. از این ما میفهمیم که کلید سعادت، کلید فوز و فلاح، تقوا و اطاعت از رهبران الهی است. قالو، مشرکان چی گفتند؟ قالو، گفتند مشرکان از قوم نوح انؤمن لک و اتبعک الارذلون، آیا ایمان بیاریم به تو، حرفای تو رو قبول بکنیم، تو رو به عنوان رسول بپذیریم، تو رو به عنوان پیامبر خدا بپذیریم، در حالی که آدمهای پست و فرومایه و فقیر و مستضعف از تو تبعیت کرده اند؟ یعنی ما آدمای پولداری هستیم، ما آدمای ثروتمندی هستیم، ما جز طبقات بالای جامعه هستیم، ما در رفاه زندگی میکنیم، ما بیاییم به تو ایمان بیاریم که یه مشت آدم های فقیر و مستضعف و خلاصه بدون پول و بدون امکانات به تو ایمان آوردن؟ خب پاسخ حضرت نوح میمونه برای جلسه بعد که انشالله اگه خدا توفیق بده اونا رو در ادامه در جلسه بعد خواهیم خوند. در اینجا یک مطلب راهبردی همین بحث قلب سلیم بود که باید بهش توجه داشته باشیم. قلب سلیم باعث میشه که ما به جامعه سالم برسیم. قلب آحاد جامعه وقتی سالم باشه، یعنی روحشون سالمه، یعنی انسانهای معنوی هستند، یعنی انسانهای موحد هستند، یعنی متقین، یعنی دارندگان قلب سلیم. خب اینها همین دنیاشون بهشت میشه، لذا آخرت هم بهشت در کنار خودشون میبینند. و این نکته که توجه بکنیم که آخرت جای رشوه و پارتی بازی نیست. کسی بگه من پول میخوام اونجا خرج، اینا مال دنیاست، اینا مال آخرت نیست. پس چه بهتر که در دنیا هم ما از این کارا نکنیم، در دنیا هم الهی زندگی کنیم، در سایه رب العالمین، در اعتماد به رب العالمین، در ایمان به رب العالمین. همینطور مفهوم تقوا، مفهوم اطاعت جز مفاهیم راهبردی و کلیدی هست که در این جلسه داشتیم، و نیز دعاها و مناجاتهای حضرت ابراهیم که خوب ما هم اقتدا بکنیم و اینها رو در مناجاتهای خودمون بخوانیم. ولذا جلسه خودمون رو با همین مناجاتهای حضرت ابراهیم سلام الله علیه ختم میکنیم. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و جعل لی لسان صدق فی الآخرین و جعلنی من ورثت جنت النعیم و لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا همه ما رو برخوردار از قلب سلیم قرار بده. خدایا همه ما رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا نام نیکی از ما در میان آیندگان بر جای بگذار. خدایا ما رو از وارثان جنت النعیم قرار بده. خدایا ما رو از متقینی که فرمودی ازلفت الجنت للمتقین قرار بده. خدایا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که در روز قیامت هم شفیع داشته باشیم، هم صدیق حمیم داشته باشیم و هم اونجا سربلند باشیم. خدای ما رو در روز قیامت خوار و ذلیل قرار نده. خدایا وقتی از این دنیا میریم، ما رو با ایمان سالم و با توشه سنگینی از عمل صالح به اون دنیا ببر. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.